بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم انه لو سلم تمامیت دلالت الآیت علی حجیت خبر العدل ربما اشکل شمول و مثلها للروایات الحاکیت لقول الامام علیه السلام به واسطت او وسائط. خلاصه بحث در استدلال به آیه نبع بود. مرحوم آقای آخوند فرمودن مقتضی تمامه، چون موضوع وجوب تبیین نبعه، نه خبر آوردن فاسق که مرکب باشه. موضوع بسیطه. بله اگه موضوع مرکب بود، یعنی شرط جزء موضوع بود، یعنی موضوع نبعی بود که آورنده اش فاسق باشه، نبعی که آورنده اش فاسق باشه، یعنی خبر آوردن فاسق موضوع اگه باشه، در این صورت قضیه شرطیه سیاقش برای بیان تحقق موضوع میشه و مفهوم نداره. خب این رو میدانید که وقتی میخوان استدلال به یه چیزی بکنن، دو تا امر باید تمام بشه. یک، اقتضا باید تمام بشه. دو، مانعی سر راه نباید باشه. خب مرحوم آقای آخوند فرمودن آیه اقتضا رو داره، آیه مقتضی تمامه. خب باید ببینیم آیا مانعی سر راه هست یا نیست، یا اگه مثلا موانعی دیگران نقل کردن، آیا این موانع صحیحه یا صحیح نیست. مانع اولی که گفته شده سر راه این اقتضائه، تعلیل در ذیل آیه است. گفتن تعارض بین صدر و ذیل میشه، در نتیجه به قرینه ذیل آیه مفهوم نداره. علتش اینه که انتصیبو قومن به جهالتن داره، این مشترک بین فاسق و عادله، در نتیجه تعلیل قرینه میشه بر نداشتن مفهوم. بعد فرمود اشکال در صورتیه که جهالت به معنای عدم العلم باشه، یعنی مانع در وقتی درست تمامه که جهالت در تعلیل به معنای عدم العلم باشه، یعنی جهالت در مقابل علم باشه. اما اگر جهالت به معنای سفاهت و نادانی شد، یعنی به معنای عملی شد که از عاقل صادر نمیشه، دیگه اشکال وارد نیست. مرحوم آقای آخوند فرماد چون بعید نیست مراد از جهالت سفاهت و نادانی باشه، اشکال دیگه وارد نمیشه. این خلاصه مطالب قبل بود تا اینجا. برای اینجا به رسائل جلد 1 صفحه 265، به فواید الاصول جلد 3 صفحه 177 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای آخوند در ما نحن فیه میخواد یه اشکال مشترک الورودی به نسبت به همه آیات وارد کنه. این اشکال در واقع مانع دوم برای استدلال به آیه است و مانع دومی است که جلو مقتضی رو میگیره. با این اشکال میخواهد بفرماید به هیچ کدام از آیات نمیشه استدلال کرد بر حجیت اخباری که در دسترس ماست، چون اشکال اینه که دلیل اخص از مدعاست. مدعا حجیت مطلق اخباره و حال اینکه آیه میگه اخبار بلا واسطه حجت هستش. مرحوم آقای شیخ انصاری این اشکال رو با سه بیان مطرح فرموده. صاحب قلائد صفحه 57 فرموده مرحوم آقای شیخ در اواخر عمرش در مجلس درس که ما حضور داشتیم اشکال در متن رو اضافه فرمودند و فرمودند بر اشکال قبل خط بکشید. اشکال قبل مرحوم آقای شیخ که فرمودند خط بکشید همین اشکالیه که فعلا در رسائل‌های جدید در پاورقی اومده. این اشکال مرحوم آقای آخوند با همونی که در پاورقی اومده و مرحوم شیخ فرموده روی اون خط بکشید تطبیق میکنه، در واقع همون اشکاله. مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 177 فرموده میشه این اشکال رو که آیه نبأ شامل اخبار مع الواسطه نمیشه به چهار تقریب به چهار وجه بیانش کرد. مقدمتا میگیم اخبار از معصوم بر دو قسمه، تارتا بلا واسطه است، اخرى مع الواسطه است. اخباری که در دسترس ما هست و محل بحث ماست اخبار مع الواسطه است، مثل اینکه مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب عن رضا علیه السلام روایتی رو، یا مثلا مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد از ابی نصر بزنتی از امام رضا علیه السلام روایتی رو، یا مثلا مرحوم شیخ طوسی میفرماد حدثنی مفید، مفید میفرماید حدثنی صدوق، صدوق مرحوم صدوق میفرماد حدثنی ابی، پدر مرحوم صدوق رحمه الله میفرمایند حدثنی صفار، صفار میگه قال کتب الی العسکری علیه السلام. این یه نکته. نکته دیگر اینه که اشکال مرحوم آقای آخوند بر اساس یه قانونی است که گفته شده که موضوع باید قبل از حکم باشه، موضوع باید مفروغ عنه باشه تا حکم بیاد. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که در باب اخبار مع الواسطه دو تا اشکال مطرحه. یه اشکال مربوط به تمام وسائط غیر از اون راوی که از امام نقل روایت میکنه. خلاصه این اشکال شامل راویه از امام علیه السلام نمیشه. یه اشکال مربوط به تمام وسائط غیر از اون واسطه ای که برای ما نقل حدیث میکنه بالمباشره، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم کلینی. اینم یه نکته. اما اون چهار تقریبی که مرحوم ناینی برای اشکال بیان فرمودن عبارت است از: یک، آیه انصراف داره از اخبار مع الواسطه. خب وقتی انصراف داشت در نتیجه شامل اخبار مع الواسطه نمیشه. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 1 صفحه 265 همین ایراد رو مطرح فرموده. تقریب دوم این است که اثر شرعی مترتب نمیشه بر خبر واسطه ها تا صحیح باشه تعبد به خبر معل واسطه، چون مخبرون به قول مرحوم شیخ طوسی قول مرحوم مفیده، مخبرون به قول مرحوم مفید قول مرحوم صدوقه و هاکذا، و اثر شرعی بر قول مرحوم شیخ و مرحوم مفید و مرحوم صدوق بار نمیشه. تقریب سوم این است که لازمش اثبات موضوع به حکم به نسبت به وسائط. چرا؟ چون اخبار مفید برای مرحوم شیخ و اخبار مرحوم صدوق برای مرحوم مفید و اخبار مرحوم صفار برای پدر صدوق این محرز بلوجدان نیست. اونی که محرز بلوجدانه فقط اخبار مرحوم شیخ از مفید، اینا محرز بلوجدان نیستن چون مرحوم شیخ از مفید شنیده، اما وسائط محرز بلوجدان نیستن. در نتیجه اثبات اونها از باب صدق العادله. وقتی از باب صدق العادل شد لازم میاد که حکم به تصدیق عادل مثبت اصل اخبار واسطه ها بشه، و حال اینکه اخبار واسطه ها موضوع صدق العادله، پس باید خبر که موضوعه در رتبه قبل بلوجدان یا به تعبد محرز باشه تا حکم که وجوب تصدیق روش بیاد. اینم یه تقریب. تقریب چهارم اینه که لازمش این میشه که، یعنی اگه آیه بخواد اخبار معل واسطه رو بگیره، لازمش این میشه که تصدیق عادل اثر وجوب تصدیق عادل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شارعه که میگه صدق العادل باید اثر شرعی برش مترتب بشه، اثر شرعیش میشه خود وجوب تصدیق، این میشه حکم به وجوب تصدیق به لحاظ وجوب تصدیق. مرحوم آقا، این تقریب هایست بود که مرحوم نائینی بیان فرموده. مرحوم آقای آخوند بیان مانع دوم در اینجا میخواد بکنه. آیا آخون میفرماد برفرض اگه قطع نظر کنیم از اینکه مقتضای تعلیل در آیه این است که باید در خبر عادل هم تبیین و تفحص کرد، اشکال و مانع دوم اینه که آیه نمیتونه اخباری رو که در دسترس ماست که اخبار معل واسطه باشد رو حجت کنه. خلاصه آیه اخبار بلا واسطه رو حجت میکنه، نه اخبار معل واسطه رو. چرا؟ به خاطر اینکه قانون کلی اینه که حکم شارع و تعبد آقای شارع نباید لغو بشه، یعنی باید اثر شرعی برش مترتب بشه. ما یه مخبر داریم آقای زراره، یه مخبرم به داریم، مخبرم به تارتن حکم شرعیه، مثل اخبار زراره از قول امام صادق علیه السلام میفرماد یجب صلاة الجمعه، و اخرا اون مخبرم به موضوعی که دارای حکم و اثر شرعی است، مثل اخبار از عدالت زید که اثرش جواز اقتداء، جواز اخذ به عنوان شاهد و جواز طلاق در نزدشه. شارع می‌فرماد صدق العادل، با این صدق العادل ما رو تعبد می‌کنه به قبول قول عادل، حکم میکنه به حجیت خبر عادل، خب باید دارای اثر شرعی باشه. در موارد اخبار بلا واسطه، مثل جایی که زراره میگه قال الصادق علیه السلام یجب صلاة الجمعه، حکم به وجوب تصدیق اثر شرعی داره، یعنی میگه نماز جمعه بر تو واجبه و بخوان. و در جایی که زراره میگه محمد ابن مسلم عادله، اثر شرعیش جواز اقتداء به محمد ابن مسلمه که مترتب میشه بر خبر زراره به عدالت محمد ابن مسلم. اما در جایی که مرحوم شیخ طوسی میفرماد قال المفید، مرحوم مفید میفرماد قال الصدوق، مرحوم صدوق میفرماد قال ابی، پدر مرحوم صدوق رحمه الله میفرماید قال صفار، یا زراره میگه محمد ابن مسلم گفته صفار عادله، در اینجا اگه خبر شیخ طوسی رو صدق العادل شامل بشه اثر شرعی برش مترتب نمیشه، چون صدق العادل میگه بگو شیخ راست میگه، مفید به او گفته قول مفید که اثر شرعی برش مترتب نمیشه. بله یه اثری داره و اون وجوب تصدیق قولشه، اینم که از آیه اومده، لذا لازم میاد که موضوع متولد از حکم باشه. خلاصه آیه میفرماد آثار شرعی که ثابت باشه برای مخبرم به واقعی بر اخبار عادل مترتب میشه. مقصود از آثار شرعی غیر از این اثر شرعی است که به آیه ثابت میشه که صدق العادل باشه. پس آیه دلالت میکنه بر ترتب همه آثار شرعی مخبرون به غیر از صدق العادل که به آیه ثابت میشه برای مخبرون به، و اگه اینجور نباشه سر از اتحاد حکم و موضوع در میاره. لازمش این میشه که حکم مقدم بر موضوع باشه، لازمش این میشه که حکم موضوع ساز باشه. چرا؟ چون اگه صدق العادل نبود قول مفید ثابت نمیشد، چون با صدق العادل در قول مرحوم شیخ طوسی قول مرحوم مفید ثابت میشه و اثر شرعی قول مفیدم وجوب تصدیق مفید مرحوم مفیده. ولذا اگه صدق العادل نبود نه قول مفید بود و نه اثر شرعی بر قول مفید مترتب می شد. اثر شرعی هم که عبارت از همون وجوب تصدیق. این همون میشه که لازمش تولد موضوع از حکمه، لازمش مقدم شدن حکم بر موضوعه، و حال این که باید قبل از حکم که وجوب تصدیق باشه موضوعی باشه، اون موضوع دارای اثر شرعی باشه تا به وسیله صدق العادل که حکم اثر بر موضوع بار بشه. خلاصه اون چه که مرحوم شیخ طوسی حکایت میکنه از مرحوم مفید به وسیله صدق العادل در حق مرحوم شیخ میشه خبر مفید. وقتی با صدق العادل خبر مفید خبر مفید شد، چگونه میشه خبر مفید موضوع برای صدق العادلی بشه که خبر مفید مرحوم مفید به وسیله اون ثابت شده؟ چون سر از اتحاد حکم موضوع در میاره، مستلزم تقدم الشیء علی نفسه میشه، چون صدق العادل به ما اینکه حکم رتبش متأخره، به ما اینکه موضوع مقدمه رتبش متقدمه و این دور و محال هستش. دقت بفرمایید. ثم انه لو سلم تمامیت دلالت الآیت علی حجیت الخبر علی حجیت خبر العدل. عرض کردم این نکته رو دقت داشته باشید، مرحوم آخوند در اینجا اشکالی میخواد بکنه که مشترک الورود بین تمام آیاته، مختص به آیه نبع نیست. این یه نکته. نکته دیگه این که این اشکال بر اساس یک قانونیه، اون قانون اینه که موضوع باید قبل از حکم باشه، موضوع باید مفروغ عنه باشه تا حکم میاد، چون موضوع به منزله علت به نسبت به حکم. یه نکته ای هم عرض کنم اینجا عزیزان، مرحوم آقای آخوند میفرماد لو سلم تمامیت دلالت الآیه، یعنی اگه اقتضا رو تمام بدونیم. خب با توجه به این که مرحوم آقای شیخ اقتضا رو تا حالا تمام دونسته، اون مانع اولم دفع کرد ایشون، فرمود جهالت بعید نیست به معنای صفاحت باشه، اگه به معنای صفاحت باشه اشکال و مانع سر راه مانع اول اون دفع میشه، وقت این لوسلم دیگه درست نیست. و لذا مناسب مرحوم آقای آخون اینجا بفرماید ثم انه ربما اشکل شمول و مثل حال روایات الحاکیه، این لوسلم رو نباید مرحوم آقای آخون می آوردن. این نکته رو دقت بفرمایید. خب علی حاله، حالا که مرحوم آقای آخوند آوردن ما معنا میکنیم. ثم مرحوم آقای آخوند میفرماد اگه قبول کنیم، یعنی اگه یه پله تنزل کنیم، قبول کنیم تمامیت دلالت آیه رو بر حجیت خبر عدل، یه اشکال اینجا شده و اون اشکال چیه؟ ربما اشکل اشکال اینه که بگیم مثل این آیه، مثل آیه نبه، شامل روایات حاکی قول امام علیه السلام میشه در صورتی که یه واسطه یا چند واسطه بخوره، این مشکل هست، این اشکال داره. مثل این که این به واسطتن مراد عزیزان اینه، یعنی زراره مع الواسطه از امام روایت نقل کنه، مراد این هستش. او وسائط یعنی با چند واسطه، مثلا مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ طوسی با چند واسطه نقل کنه. صاحب منتهی درایه در جلد 4 صفحه 252 فرموده ظاهرن سهو القلم در اینجا شده، باید به واسطتین باشه نه واسطتن. به نظر میرسه مقصود مرحوم آقای آخوند نقل با واسطه از امامه، ولذا اشکال ایشون وارد نیست. لذا ما معنا کردیم به واسطتن یعنی زراره از محمد ابن مسلم مثلا فرض کنید، یا محمد ابن مسلم از زراره از امام صادق علیه السلام نقل کنه، این به واسطتن مراد اینه، اشکال ایشون هم وارد نیست. خب چرا مشکل هست، چرا اشکال داره بخواد آیه و امثال این آیه اخبار مع الواسطه رو بگیره؟ به خاطر اینکه فإنه کیف یمکن، کیف استفهام انکاریه، ای لا یمکن، به خاطر اینکه امکان نداره حکم به وجوب تصدیق فیما، ببینید بعد از تصدیق یه خط تیره بکشید، قبل از فیما کان المخبر رو به یه خط تیره اونجا بکشید، به خاطر اینکه متوجه بشید فیما جار و مجرور متعلق به لا یمکنه، لا یمکن الحکم به وجوب تصدیق، کجا لا یمکن؟ فیما کان المخبر به، در جایی که مخبر به خبر العدل، مخبر به خبر عدل باشه، مثل اینکه زراره بگه محمد ابن مسلم گفت قال الصادق علیه السلام، خود زراره نمیگه قال الصادق، زراره میگه محمد ابن مسلم گفت قال الصادق علیه السلام، او عدالت المخبره، یا اینکه مخبر به ما خبر از عدالت مخبر باشه، مثل اینکه زراره بگه محمد ابن مسلم عادل هستش، محمد ابن مسلم گفته صفار عادل هستش، زراره بگه محمد ابن مسلم گفته سفار عادله او عدالت المخبره. چرا؟ لأنهو به خاطر اینکه وجوب تصدیق و این کان اثرا شرعیا لهما، ولو اثر شرعی خبر عدل و خبر از عدالت مخبره، الا انهو الا اینکه این اثر شرعی وجوب تصدیقیه که متولد از یجب التصدیق صدق العادل به متولد شده، متولد از خود حکم شده. الا ان این اثر شرعی که وجوب تصدیق باشه، وجوب تصدیقیه که به نفس الحکم، یعنی متولد شده از خود حکمه، فی مثل به نفس الحکم فی مثل الآیه. خلاصه وجوب تصدیق خبر عدل که خبر محمد ابن مسلم باشه متولد شده از دلیل وجوب تصدیق مخبر که زراره باشه، به وجوب تصدیق خبر العدل حسب الفرض، یعنی فرض، این حسب الفرض یعنی به حسب فرض که آیه نبع خبر واحد رو حجت میکنه، میگه صدق العادل، فرض این هستش. خب این تمام شد. خلاصه این دقت داشته باشید، همه اشکال مربوط به اتحاد حکم و موضوع بود. برای اینجا به رسائل جلد 1 صفحه 269 مراجعه بفرمایید. پس خلاصه چی شد؟ همه اشکال مربوط بود به اتحاد حکم و موضوع، یعنی اصل اشکال ریشش همینه. آیه آخون رحمه الله میخواد کاری کنه که آیه اخبار معلواسطه رو هم شامل بشه، اون مشکل اتحاد حکم و موضوع هم نباشه. آیه آخون میفرماد اگر صدق العادل های متعددی داشته باشیم، صدق العادل در خبر مرحوم شیخ غیر از صدق العادل در خبر مفید باشه، مرحوم مفید باشه، صدق العادل مرحوم مفید غیر از صدق العادل مرحوم صدوق باشه و هاکذا. خلاصه به تعداد وسائط اگه ما صدق العادل داشته باشیم، چون مقایرت بین این صدق العادل ها وجود میاد، مانعی دیگه نداره، مانعی نداره اثر یعنی وجوب تصدیق مترتب بشه بر وجوب تصدیق و این وجوب تصدیق موضوع بشه برای وجوب تصدیقی که مقایر با اون وجوب تصدیقه. چون گفتیم چند تا وجوب تصدیق هر کدوم هم جدا و مغایر با دیگریه. چرا؟ چون اگر مغایرت شد بین این وجوب تصدیق و اون وجوب تصدیق، دیگه اتحاد حکم و موضوع در دلیل واحد لازم نمیاد. به خلاف این که اگر ما یک صدق العادل داشته باشیم و همین صدق العادل بخواد خبر مرحوم شیخ، مرحوم مفید، مرحوم صدوق، مرحوم صفار رو بگیره، اگه یه صدق العادل باشه و همه رو بگیره، اتحاد حکم و موضوع در دلیل واحد لازم میاد. فتدبری داره مرحوم آقای آخوند، شاید اشاره باشه به این که این در واقع حل مشکل نشد که این عوض کردن صورت مسئله شد. شاید اشاره باشه به این که این نفع دفع اشکال کردن، اینجوری دفع اشکال کردن، این صرف فرضه، به این معنا که این ادعا که تعدد صدق العادل ها باشه این واقعیت نداره، یه امر فرضیه. خب امر فرضی که نمیتونه مشکل رو حل بکنه، دفع مشکل با امر فرضی که نمیشه کرد، پس اشکال باقیه. یک احتمال دیگه به ذهن میاد و اون اینه که احکام انحلالی هن. خب وجوب تصدیق هم یک حکمی از احکامه، وجوب تصدیق عادل حالا که شد یکی از احکام، این انحلال پیدا میکنه به تعداد اخبار عادل به وجوبهای متعددی، میشه مثل حرمت علیکم المیته. چطور انحلالیه به تعداد میته ها؟ اینجا هم همینطور. در نتیجه اشکال از ریشه دیگه خراب میشه. من لو انشأ هذا الحكم ثانيا، عرض کردم میخواد مرحوم آقای آخون چه کار کنه؟ میخواد کاری بکنه تا آیه اخبار مع الواسطه رو بگیره، چون عرض شد تمام اشکال مربوط به اتحاد حکم و موضوعه، میخواد با این فرمایش این اشکال و این مشکل رو از کار بندازه و این اشکال از بین ببره. نه، لو انشأ صدق العادل ثانیاً، یعنی اگه صدق العادل های متعددی داشته باشیم، به تعدد وسائط صدق العادل های داشته باشیم، فلا بأس فی ان یکون بلهازه ایزن، اشکالی نداره ان یکون ای ثبت، این که ثابت بشه و اثر مترتب بشه به لحاظهی، یعنی به لحاظ این حکم ثانی ایزن، همونطور که به لحاظ اولی بود اثر مترتب می شد، به لحاظ این حکم ثانی هم اثر مترتب بشه. حیثو انهو، حیثو این که این حکم ثانی سار اثرن به جعل آخر، چون این خودش یه اثریه منطقه به جعل آخر دیگه میشه مغایر، وقتی مغایر شد فلا یلزم و اتحاد الحکم والموضوعه، دیگه اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد در دلیل واحد، به خلاف ما اذا لم یکن هناک الا جعل واحد، به خلاف این که ما فقط یه صدق العادل داشته باشیم که صدق العادل هم خبر مرحوم شیخو بگیره، هم خبر مرحوم مفید و هم خبر مرحوم صدوق و هم پدرش و هم صفار و رحمهم الله همه رو بگیره، اینجا اتحاد حکم و موضوع لازم میاد، به خلاف ما اذا لم یکن هناک الا جعل واحد که یلزم اتحاد حکم و موضوع. فتدبر که سه تا احتمال در موردش عرض کرد و یمکن ضرب الاشکال به انهو، در بعض از نسخ کفایه داره یمکن و ضرب و عن الاشکال، این ظاهرا صحیح نیست. چرا؟ چون طبق این نسخه باید یمکن و دفع الاشکال باشه. بعض نسخ کفایه داره یمکن ضرب الاشکال. خب اگر ضرب از ماده ضرب باشه به معنای دفاعه، غلط میشه، معنا غلط میشه، چون غرض مرحوم آقای آخوند دفاع از اشکال نیست، غرضش دفع اشکاله. اما اگر از ماده ضبه باشه به معنای راندن، به معنای بازداشت، عبارت صحیح میشه. اشکال این بود که ما یه صدق العادل داریم، اگر بخواد صدق العادل همه افراد خبر عادل رو شامل بشه، اتحاد حکم موضوع لازم میاد، چون وقتی مرحوم کلینی میگه حدثنی محمد ابن یحیی اثر شرعی اخبار محمد ابن یحیی وجوب تصدیق محمد ابن یحیی است. وجوب تصدیق محمد ابن یحیی متولد شده از وجوب تصدیق مرحوم کلینی، در نتیجه اتحاد حکم موضوع لازم میاد. چون حکم وجوب تصدیقه، موضوع هم که اثر باشه میشه وجوب و تصدیق. مرحوم آقای آخوند میخواد از سه طریق دیگه غیر از تعدد صدق العادل اشکال رو حل کنه، چون اون طریق تعدد سه تا اشکال در واقع داره، همون اشکالاتی که نسبت به فتدبر، احتمالاتی که نسبت به فتدبر عرض کردیم، اونا در واقع هر ستاش اشکال بر این وجه میشه، این طریق میشه. خب سه راه حل دیگه بیان میفرماد. راه اول، راه حل اول، حل اشکال از طریق قضیه طبیعیه و کلیه. بیان مطلب اینه که قضایا بر دو قسمه، یک قضایای خارجیه، دو قضایای حقیقیه و طبیعیه. در قضایای خارجیه حکم میره روی افراد، مثل جاء القمیون. در قضایای طبیعیه و حقیقیه حکم میره رو طبیعت، مثل ان الانسان لفی خسر، الانسان نوع، چون افراد انسان که نوع نیست، طبیعت انسان نوعه. یعنی انسان لا به شرط از افراد نوعه. قضایای طبیعیه اصولیه قضیه طبیعیه لا به شرط از افراده. طبیعت به شرط وجود سعی خارجی قضیه طبیعیه اصولیه است. قضایای حقیقی و طبیعیه منطقی قضیه به شرط لای از افراده، یعنی انسان به شرط لای از افراد نوعه. که انما مرحوم آقای آخوند میخواد بفرماد حل اشکال از طریق نعم لو انشعه نمیشه. در واقع اون طریق برای حل اشکال نیست. چرا؟ چون اون طریق عوض کردن صورت مسئله است. اون طریق صرف فرضه. اون طریق اشکالش اینه که میشه گفت احکام انحلالیه برای این اشکالاته، لذا حل اشکال از این طریقه که اتحاد حکم و موضوع یا اتحاد حکم و اثر موضوع در صورتی لازم میاد که اثری که مترتب میشه بر مخبرم به خبر شیخ طوسی، یعنی خبر مرحوم مفید، هم صدق العادل باشه. چون شخص صدق العادل هم میشه حکم به نسبت به خبر مرحوم شیخ طوسی، میشه هم میشه حکم به نسبت به خبر مرحوم شیخ طوسی، هم میشه اثر شرعی حجیت خبر مرحوم مفید که به وسیله صدق العادل زنده شده. خلاصه شخص صدق العادل هم حکم به نسبت به خبر مرحوم شیخ طوسی، هم اثر شرعی حجیت خبر مرحوم مفیده که به وسیله و واسطه صدق العادل زنده شده. خلاصه وجوب تصدیق ثابت میشه برای خبر به لحاظ اثر شرعیش که وجوب تصدیق باشه و این اتحاد حکم و موضوع و اثر و موضوع میشه. اما اگه اثر شرعی مخبرون به خبر مرحوم شیخ طوسی یعنی خبر مرحوم مفید طبیعی اثر شرعی باشه، یعنی اثر شرعی که مترتب میشه بر خبر با واسطه که خبر مرحوم مفید باشه مثلا طبیعی و کلی اثر شرعی باشه، منتها یکی از افراد صدق العادله، اینجا دیگه اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد. ولو طبیعی اثر شرعی یه فرد خارجی صدق العادل باشه. چرا؟ چون حکم میشه وجوب تصدیق، موضوع و اثر موضوع میشه طبیعی اثر شرعی، یکی از افرادش هم بله صدق العادله. به عبارت اخرى مرحوم آقای آخون میفرماد راه حل اشکال اینه که وجوب تصدیق عادل به لحاظ اثر شرعی ثابت برای خبر مرحوم شیخ طوسی، منتها اون اثر شرعی وجوب تصدیق نیست، اون اثر شرعی طبیعی و کلی و عنوان اثره. خلاصه به لحاظ طبیعی اثر شرعیه که وجوب تصدیق بر خبر مترتب میشه، منتها یکی از مصادیق اون اثر شرعی وجوب تصدیق عادله. در نتیجه اتحاد حکم و موضوع دیگه لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع عبارت است از طبیعی اثر شرعی، عنوان اثر شرعی، حکم عبارت است از وجوب تصدیق عادل. بله، یکی از مصادیق اثر شرعی میشه وجوب تصدیق عادل، ولذا حکم به وجوب تصدیق میاد روی موضوع، منتها از باب اینکه وجوب تصدیق یکی از افراد طبیعی اثر شرعی است و حکمی که میره روی خبر عادل. خلاصه آقای آخوند فرماد میشه اشکال اتحاد حکم و موضوع رو از طریق محصور نکردن اثر شرعی در وجوب تصدیق برداشت. این راه حل اول تا راه حل دوم